بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اصلا الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مرحوم فاضل تونی مطلبی داشت که مرحوم آقای شیخ به عنوان مؤید خودش اون مطلب رو آورد و اون این بود که استصحاب در اون مثالی که شخص میدونه انسانی وارد خانه شده در ضمن زید، بعد شک میکنه در اینکه آیا کلی انسانی که در ضمن زید در خانه داخل بود الان باقی است یا نه، با اینکه میدونه زید از خانه خارج شده. منشأ شکش اینه که نمیدونه آیا امر مقارن و بعد از آقای زید وارد خونه شده یا نه. اینجا مرحوم شیخ فرمود استصحاب جاری نیست، نمیتونیم ما استصحاب بکنیم بقاء کلی رو و ثابت کنیم امر در خانه هست، چون زید و یقین داره بیرون رفته. متیقن الحدوث، متیقن الارتفاع، و مشکوک الحدوث، اون مشکوک البقاء. مرحوم آقای تونکابونی مثال زهک زد، فرمود نمیتونیم ما استصحاب زاهک بکنیم و ثابت کنیم که امر در خانه هست. منتهای مطلب ایشون بحثی بود عرض کردیم بین مشهور و عده‌ای از علما، و اون این که آیا میشه در لحمی که کنار جاده افتاده، جلدی که کنار جاده افتاده، استصحاب عدم تزکیه کرد یا نه. علیکم السلام. دیگران میفرمودن میشه. آقای فاضل تونی و دیگران فرمودن نمیشه. بعد فرمودن این استصحاب کردن لحم مزکا، استصحاب عدم تزکیه در لحم مطروحم، این مثل استصحاب زاهک برای اثبات امر. مرحوم شیخ میگه مثالش خیلی خوبه، این مثالش مؤید ماه، ولو اینکه مطلب ایشون رو ما اصلشو که به بهانه این میخواسته اون استصحاب عدم تزکیه رو نفی بکنه اون رو قبول نداریم. مرحوم شیخ می فرما فاضل تونی حرف خوبی زده به نسبت به زاهک، این رو ما قبول داریم. مثال زاهک هم مثل همون کلی انسانه که خود ما هم قائل بودیم بر این که استصحاب جاری نیست. منتهای مطلب این مثالش رو نسبت به این تطبیق دادن اون استصحاب در لحمی که در کنار جاده افتاده اون رو با این بخواد درست کنه، این کار غلطیه، این صحیح نیست. مشهور عرض کردیم، همونطور که قبلم عرض کردیم، مشهور قائل شدن به این که در اون لحم و پوستی که در طریق افتاده حکم میشه به نجاست، حکم میشه به حرمت. نظرشون هم اینه که استصحاب در اینجا جاری میشه، استصحاب میشه که در شر نجاست و حرمت مترتب شده بر صرف عدم تزکیه، خب استصحاب عدم تزکیه میشه، استصحاب و نجاست بار میشه. مرحوم شیخ میفرماد ما نیازی نداریم به این که بگیم اصل این است که مزکا نیست پس میت است پس بنابراین حرام. همین که به اصل ثابت شد که این لحم غیر مزکاست دیگه آثار حرمت برش بار میشه. علتش هم اینه که در شرع مقدس نجاست و حرمت مترتب شده بر چی؟ بر غیر مزکا. شارع فرموده غیر مزکا حرام هستش، در شرع نجاست و حرمت مترتب شده بر غیر مزکا. کأن مرحوم شیخ به فاضل تونی میخواد بفرماد که شما که به مشهور ایراد کردید دو چیز تو نظرتون بوده. مرحوم شیخ اینجوری نمیفرماد، ولی میشه اینجوری گفت. مرحوم شیخ به فاضل تونی میفرماد شما که به مشهور ایراد کردید، دو تا مطلب تو نظرتون بوده. اولا در نظرتون این بوده که مستفاد از کلام مشهور اینه که حرمت رفته روی میته، این یک. دوم در نظرتون این بوده که مشهور که استصحاب عدم تزکیه جاری میکنن، با استصحاب عدم تزکیه میخوان میته بودن رو ثابت کنن، موت حتف انف رو اثبات کنن. لذا مرحوم تونکابونی شما به مشهور اشکال کردید که با لازم اعم که عدم تزکیه باشه نمیشه ملزوم خاص رو ثابت کرد. حیوان غیر مزکا دو تا فرد کرد نداره، یکی حیوانی که رو پا ایستاده، این غیر مزکاست داره میچره، و یکی حیوانی که موت حتف انف پیدا کرده باشه. شما با استصحاب عدم تزکیه، یعنی مرحوم فاضل تونی به مشهور میگه، میفرماد شما با استصحاب عدم تزکیه که لازم اعمه میخواید چکار کنید؟ یه ملزوم خاصی رو اثبات کنید و این صحیح نیست. ملزوم خاص چیه؟ اون موت حتف انفه، اونو میخواید اثبات کنید. مرحوم آقای شیخ میگه ما باید بررسی کنیم ادله رو، ببینیم در شرع حرمت و نجاست رفته روی چی؟ موضوع حرمت و نجاست چیه؟ آیا موضوع حرمت و نجاست غیر مزکاست یا موضوع حرمت و نجاست میته است؟ ببینید فاضل تونی که استصحاب عدم تزکیه جاری میکرد، میخواست ثابت کنه میته بودن رو، بعد حکم نجاست و حرمت بیاره، اون کنه موضوع رو چی قرار میداده؟ میته بودن. میفرموده موضوع نجاست و حرمت میته است. مرحوم آقای شیخ میفرماد خب ما باید ادله رو بحث کنیم، ببینیم مستفاد از آیات و روایات اینه که موضوع غیر مزکاست یا میته است. ادعای مرحوم شیخ اینه که موضوع حرمت و نجاست در ادله غیر مزکاست، نه میته بودن باشه. دقت فرمودید که دیگه نخواهیم بگیم حالا که غیر مزکا هسته میته هستش، استصحاب عدم تزکیه که میکنیم لازم اعمه، اگه بخوایم ملزوم خاص رو ثابت کنیم این نمیشه. دقت فرمودید؟ مرحوم شیخ میفرماد موضوع که در ادله عرض شده عنوان غیر مزکاست، حلیت طهارت رفته روی حرمت و نجاست رفته روی غیر مزکا، حلیت و طهارت رفته روی مزکا. به عبارت اخرى همین حیوانی که محکوم شده به این که مزکا نیست، بلوجدان یا به اصل فرقی نمی کنه، بلوجدان بگیم این مزکا نیست یا بالاصل بگیم مزکا نیست، حرمت و نجاست میاد. دیگه لازم نیست بیاید شما ثابت کنید با عدم تزکیه میته بودن رو، بعد بگید حرمت و نجاست میاد، نه، خود موضوع در آیات و روایات مزکا و غیر مزکا بودنه، استصحاب عدم تزکیه کنید لحم محکوم به نجاست میشه و حرمت میشه. بلوجدان ببینید این حیوان مزکا نیست، اونم محکوم به نجاست و حرمت میشه. پس میته عنوان نیست. دیگر این که مشهور تمسک میکنن به استصحاب، این مشهور که تمسک به استصحاب میکنن نمیخوان اثبات میته بودن بکنن، بگن پس این لحم میته است، پس حرامه، پس نجسه، نیازی به اثبات میته بودن ندارن. همین که میگن ما نمیدونیم این لحم مزکاست، همین که علم نداریم به این که مزکا هستش یا غیر مزکاست، اصل عدم تزکیه جاری میشه، به حکم آیات و روایات هم حکم میشه به چی؟ به نجاست و حکم میشه به حرمتش. لذا مشهور نیازی به اثبات میته بودن ندارن تا شما بیاید بهشون اشکال بکنید، بگید آقا اولا لازم اعم نمیشه مگر لازم نمیتونه اون ملزوم خاص رو اثبات کنه. این یک اشکال به مشهور شما کردی. بگید ثانیاً بخواید با اثبات، با استصحاب عدم تزکیه، اگه بخواید اثبات کنید عدم تزکیه‌ای که ناشی از موتحد فعنفه، این که حالت سابقه نداره، حیوان تا داشته میچریده که موتحد فعنف نداشته که. شما اگر بخواید به وسیله استصحاب عدم تزکیه ثابت کنید چی رو؟ ثابت کنید عدم تزکیه ای رو که ناشی از موتحد فعنفه، این حالت سابقه نداره. اونی که معلوم و ثبوت عدم تزکیه است، اونی که حالت سابقه داره معلوم و ثبوت عدم تزکیه است که منشأش چیه؟ حیات حیوانه، ناشی از حیات حیوانه، اون مقطوع الارتفاع. شما میبینید الان لحمش افتاده اینجا، اون حیوانی که زنده بوده در بیابان میچریده اون عدم تزکیه داشته، حرمت و نجاست نداشته. حرمت تا زنده هستش که، میته نیستش که، غیر مزکاییست که هدیت داشته، حرمت و نجاست نداشته. الان عدم تزکیه در حال حیات که موضوع نداره، چون الان لحمیه که افتاده اینجا، قطعا موضوعش از بین رفته، قطعا موضوعش مرتفع شد. این لحمی که الان اینجا هست این حیوان نیست. خب یکی از ارکان استصحاب چیه؟ بقاء موضوع در زمان لاحق. اون موضوعی که در زمان سابق بوده باید در زمان لاحق باشه، در مانحنفی موضوع منتفیه. در نتیجه استصحاب در اثر این که موضوع نداره این مجرا نداره. این فرمایش آقای تونکابونی، مرحوم فاضل تونی بود. مرحوم شیخ میگه نخه، موضوع عدم تزکیه است، موضوع تزکیه ای که مستند به موتحد فعنف باشه نیست تا شما این اشکالات رو بگید. مرحوم شیخ میفرماد مستفاده از آیات و روایات باید ببینیم چیه. آیا موضوع حرمت و نجاست و موضوع حلیت و طهارت آیا مزکا و غیر مزکاست یا نه موضوعش میته و غیر میته بودنه؟ میفرماد ما روایات و آیاتو که نگاه میکنیم میبینیم موضوع چیه؟ میته است. موضوع ببخشید، موضوع غیر مزکاست نه میته. موضوع حرمت و نجاست در روایات و در آیات غیر مزکاست، میته نیست. شاهد میاره ایشون. شاهد اولش قول خداوند متعال است در سوره مبارکه مائده: الا ما زکیتم، حرام مگر اینکه تزکیه شده باشه. مزکا بر شما حلاله، پس معلوم میشه میزان در حلیت مزکا بودن حیوانه و میزان در حرمت غیر مزکا بودنه. خب وقتی میزان و موضوع مزکا و غیر مزکا بود، باید مکلف احراز کنه موضوع مزکا بودن لحم رو، مزکا بودن جلد رو، تا اینکه براش چی بشه؟ حلال بشه، تا اینکه محکوم به طهارت بشه. پس استفاده از این آیه میشه چی؟ مستفاده از این آیه میشه چی؟ از این آیه چی استفاده میشه؟ استفاده میشه که موضوع طهارت و نجاست و حلیت و حرمت چیه؟ مزکا بودن و غیر مزکا بودن. مرحوم شیخ هم همین رو میفرماد، میفرماد ظاهر آیه اینه که لحم حیوانی که تزکیه برش واقعا واقع نشده محرمه، مثل مواردی که انسان میدونه بلوجدان حیوان مرده غیر مزکاست، مثلا خودش دید افتاد توی آب خفه شد، مرغ افتاد توی آب خفه شد، گوسفند افتاد توی آب خفه شد، چطور این غیر مزکا، این موضوع حرمته؟ به اصلم اگر ثابت بشه غیر مزکا بودن، اونم میشه موضوع حرمت، موضوع حرمت و نجاست تمام میشه. این یک. مرحوم آقای شیخ این یکی از شواهدی است که برای این قضیه اقامه کرده. مرحوم تونکابونی وقت فرقم نمی کنه، حالا میته بودن به وجدان ثابت بشه یا به اماره شرعیه ثابت بشه، مثل بیانه مثلا، یا اگر خبر عادل رو یه خبر یه نفر رو کافی بدونیم در موضوعات، عادل خبر بده این میته است، باز میته بودن ثابت بشه. میته بودن میشه به اصل ثابت بشه استصحاب، یعنی غیر مزکا بودن، غیر مزکا بودن میشه به اصل ثابت بشه، میشه به وسیله اماره شرعی ثابت بشه، میشه بلوجدان ثابت بشه، فرقی نمی کنه. همین که حیوان شد غیر مزکا، اصل بگه غیر مزکا است، اصل عدم تزکیه. خودمون ببینیم افتاده تو حوض مرده که میشه غیر مزکا، یا اینکه نه بیانه خبر بده غیر مزکا است، یا یه عقل واحدی خبر بده اگه در موضوع، فرقی نمی کنه. علا ایالن غیر مزکا میشه حیوان، غیر مزکا که شد دیگه استفاده ازش حرام میشه و محکوم به نجاست میشه. مرحوم تونکابونی در جلد 2 صفحه 707 فرموده در ما نحنفی در عبارت مرحوم آقای شیخ یه تسامحی است. اینو یه تیکه رو بخونیم تا برسیم اونجا با عبارت بدونید کجا رو عرض میکنم. اقولو لقد اجاد فیما افاده، میفرماد خوب گفته مرحوم آقای فاضل تونی به نسبت به اون مثال زهکش. لقد اجاد فیما افاد من عدم جواز الاستصحاب، این مثالشه، فی المثال المذکور، مثال مذکور کدوم بود؟ زاهک بود. و نظیرش مثل استصحاب، نظیرش مثل چی؟ استصحاب کلی انسان در ضمن زید برای اثبات چی؟ کلی انسان در ضمن امر. دقت فرمودین؟ این هم میشه نظیرش. پس مثال مذکور کد چی؟ مثال زهکی که ایشون زده، ایشون همینو گفت دیگه، فرمود لیس مثل المتمسک به هذا الاستصاب الا مثل من تمسک علا وجود امر فدار به استصحاب بقاء الظاهر. درسته؟ اینو فرمود دیگه، بالای عقولو اینو فرمود. ایشون میفرماد اون مثالش خوبه. نظیر مثل نظیر این مثال هم خوبه. نظیر این مثال کدومه؟ مثالیه که ما زدیم، کلی انسان در ضمن زید رو انسان استصحاب کنه برای اثبات چی؟ کلی انسان در ضمن امر. ما گفتیم این درست نیست دیگه، میگه اینم نظیرشه، اینه اون خوبه اینا. الا اینکه ایشون یه اشکالی داره حرفش، و اون اینه که در مقابل مشهور ایستاده، فرموده استصحاب عدم تزکیه جاری نمیشه. دقت فرمودید؟ الا ان نظر المشهور فی تمسکهم علی نجاسته، نظر مشهور در تمسکشون به استصحاب، یه به استصحاب اینجا بنویسید، در تمسکشون به استصحاب بر نجاست، یا حرمت هم اینجا بنویسید، نجاست و حرمت، الا به اینه که ان نجاسته انما رتبت فی الشرع علی مجرد عدم تزکیه. ببینید رد فاضلتونی ها، مرحوم فاضلتونی میفرمود چی؟ میفرمود مشهور استصحاب عدم تزکیه میکنن تا چی رو ثابت کنن؟ میته رو. بعد میگن خب میته حرام و نجسه. ایشون میگه نه، اینا میخوان فقط چه کار کنن؟ میخوان عدم تزکیه رو ثابت کنن. چرا؟ چون نظرشون اینه که نجاست و حرمت مترتب بر چیه؟ غیر مزکاست. یعنی موضوع نجاست و حرمت رو مشهور چی میدونن؟ غیر مزکا میدونن. آقای فاضلتونی چی میدونه؟ میته میدونه. لذا میگه شما آقایون مشهور میخواید استصحاب عدم تزکیه کنید تا چی رو ثابت کنید؟ میته بودن رو. میگه نمیشه، این لازمه عمه نمیشه. لذا میفرماد انما رتبه در نظر مشهور در شرع علی نجاست و حرمت بر چی؟ بر مجرد عدم تزکیه. خلاصه مشهور موضوع حرمت و نجاست رو در ادله چی میبینن؟ غیر مزکا میبینن، نه میته. اون حکم نرفته روی میته تا شما بیاید این اشکال رو بکنید، بگید آقا با لازم اعم میخواید شما ثابت کنید چی؟ ملزوم خاصش رو. ولذا ما نیاز نداریم به این که بگیم آقا استصحاب عدم تزکیه میکنیم، ثابت میکنیم میته بودن رو، که شما بیاید اشکال بکنید. کما یرشد الیه، حالا میخواد شاهد بیاره. مرحوم آقای شیخ میخواد شاهد بیاره، میفرماد به نظر ما همین که حیوانی محکوم به اینه که مزکا نیست، حالا بل وجدان یا بل اصل یا به اماره فرقی نمیکنه، حکم میشه به نجاستش. دیگه لازم نداریم ما اثبات بکنیم میت بودن رو برای حکم به نجاست، تا شما بهش دوتا اشکال بکنید، بگید اولا این لازم عامه، نمیشه ملزوم خاص رو ثابت بکنه، ثانیاً موتحت فعنف حالت سابقه نده. دوتا اشکال کردیشون دیگه، این دوتا اشکاله کرد. میگه ما این کار رو نمیخوایم بکنیم، نمیخوایم میت بودن رو ثابت کنیم تا شما این دوتا اشکال رو بکنیم. خب شاهد بر ادعای ما، ادعای ما چیه؟ استصحاب عدم تزکیه میکنیم چون موضوع نجاست و حرمت غیر مزکاست و ما غیر مزکا رو میخوایم ثابت کنیم نه میت رو. این ادعای ما شاهد میخوایم بیاریم، چند تا شاهد براش میاریم، هم شاهد روایی میاریم هم شاهد قرآنی میاریم. اول شاهد قرآنی، کما یرشد شاهد اوله. شاهد اول ما قوله تعالی، قول خداوند متعاله، الا ما زکیتم. خب از این الا ما زکیتم معلوم میشه چی؟ موضوع حلیت و طهارت مزکا بودنه، موضوع حرمت و نجاست غیر مزکا بودنه، نمیته. پس این یه شاهد. از ظاهر مرحوم شیخ میفرماد این آیه که ظهورش چیه؟ ظهور داره فی ان، ظاهرش در چیه؟ در اینه که فی ان المحرمه، اونی که محرمه، اونی که نجسه، اونی که حرامه، انما هو لحم الحیوان الذی، اون حیوانیست، گوشت حیوانیست که لم یقع علیه تزکیه، واقع نشده برش تزکیه، واقعا اونجایی که ما بلوجدان میبینیم مزکا نیست، او به طریق شرعی، اونجایی که بیانه خبر میده مزکا نیست. طریق شرعی میشه بیانه، میشه خبر عادل، اگر در موضوعات خبر عادل حجت باشه، ولو کان اصلا، سوم میشه اصل، ولو به وسیله اصلا. پس اونی که نجس و حرامه غیر مزکا است. حالا غیر مزکا بودن بلوجدان ثابت بشه از طریق بیانه و خبر عدل ثابت بشه، یا از طریق استصحاب ثابت بشه؟ از طریق اصل ثابت بشه. خب ببینید مرحوم آقای تونکابونی در جلد دو صفحه 707 فرموده، در این عبارت مرحوم آقای شیخ که فرموده واقعا او به طریق شرعی ولو کان اصلا، در اینجا تسامح واقع شد. چرا؟ ایشون فرموده به خاطر اینکه عبارت مهمه، این جهته که مرحوم شیخ میفرماد مقصود از آیه اینه که غیر مزکا حرامه، اعم از حرمت واقعیه و حرمت ظاهریه. خوب دقت بفرمایید، چون ما فرمایش مرحوم تونکابونی رو قبول نداریم، درستش میخوام بگیم اینجوری نیست. خوب دقت کنید ایشون چی میفرماد. مرحوم تونکابونی میفرماد آدم عبارت شیخو که نگاه میکنه، مرحوم شیخ کنه اینو میخواد بفرماد که مستفاده از آیه اینه که غیر مزکا حرامه، اعم از حرمت واقعیه و ظاهریه. میگه ولیکن مراد مرحوم شیخ این نیست، شیخ اینو نمیخواد بگه، ولو ظاهر عبارتش اینو میخواد بگه، ولی مرادش این نیست. مرادش اینه که میخواد بفرماد ولو کان اصلا، این که میفرماد ولو کان اصلا، مرادش اینه که آیه ثابت حرمت، ثابت میکنه حرمت واقعیه غیر مزکا رو در واقع، اصل ثابت میکنه حرمت ظاهریه غیر مزکا رو به حسب ظاهر. این فرمایش ایشون به نظر ما میرسه اشکال تسامح بر مرحوم شیخ وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مقصود مرحوم شیخ اینه که شارع در آیه، خوب دقت کنید چجوری معنا میکنم، مرحوم شیخ میخواد بفرماد شارع در آیه حکم فرموده به حرمت غیر مزکا، حکم فرموده به حلیت مزکا، منتها تارتن موضوع حکم احراز میشه بلوجدان و اخرا موضوع حکم احراز میشه به علم تعبدی مثل امارات، و ثالثتا احراز میشه به اصل. مرحوم شیخ اینو میخواد بفرماد، میخواد بفرماد در آیه حکم رفته روی غیر مزکا، حکم رفته روی مزکا، حلیت و حلیت و طهارت روی مزکا، حرمت و نجاست روی غیر مزکا. این موضوع که غیر مزکا بودن باشه، گاهی بلوجدان معلوم میشه، گاهی از طریق بیانه و خبر عدد که طرق شرعیه معلوم میشه، گاهی اوقاتم به وسیله اسم اون موضوع به این وسیله ها ثابت میشه. مرحوم شیخ ظاهرن این رو میخواد بفرماید. خلاصه مقصود شیخ اینه که از هر راهی که موضوع محرز شد که همون غیر مزکا بودن باشه، حکم به حرمت و نجاست میاد. نظر مرحوم شیخ به چیه؟ به طرق احراز موضوعه. خلاصه مرحوم شیخ نظر داره به طرق احراز موضوع، و در وقتی که احراز موضوع به اصل یا بیانه باشه، حکم به نجاست و حرمت میشه حکم ظاهری. اگه بلوجدان باشه میشه حکم به نجاست و طهارت حکم واقعی، و ما نحنفی میشه مثل سایر مواردی که موضوع به وسیله اصل احراز میشه. به نظر ما میاد مرحوم شیخ اینو میخواد بفرماد، نه اونی که مرحوم آقای تونکابونی میگه و اونی که اشکال کرده. به نظر ما اینطوری میاد. حالا روش تأمل بفرمایید ببینید چطور میشه. شاهد دومی که مرحوم آقای شیخ اقامه میکنن بر این که مستفاده از آیات و روایات اینه که موضوع غیر مزکاس نمیته، قول خداوند متعاله که فرموده است ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. ایشون فرموده خداوند متعال در سوره انعام آیه 121 فرموده یکی از شرایط تزکیه این است که در وقت تزکیه نام خداوند متعال برده بشه. آیه می فرماد اگر در وقت تزکیه ذکر خداوند متعال نشد از اون لحم نخورید. پس موضوع شد چی؟ مزکا با شرایط ذبح اگر با شرایط تزکیه واقع بشه اون حلاله، طهارت داره. حیوانی که ذکر اسم خداوند متعال در وقت ذبحش با سایر شرایط روش واقع شده اومده، اون حیوان شرعاً حلاله. اگر اسم خداوند متعال آورده نشده باشه، لم یذکر باشه، اون میشه میته و نباید ازش بخوری. آیه نهی کرد. خب در این آیه مانع از اکل چیه؟ غیر مزکا بودنه. یعنی اون ذبحیست که شرط تزکیه را که نام خداوند متعال بردن باشه درش نباشه. نهی شده از اکل غیر مزکا. موضوع حرمت رو آیه چی قرار داده؟ غیر مزکا قرار داده، نمید. این هم شاهد دوم. شاهد سوم، بله ولاد یکی هم به آیه رو عرض کنم. شاهد سوم آیه شریفه است، سوره انعام آیه 118 فرموده فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. مستفاده از این آیه اینه که موضوع حلیت چیه؟ اون مزکا بودنه. موضوع حرمت و نجاست غیر مزکا بودنه، نه میته، کاری به میته نداره. در این آیه شریف خداوند مجوز اکل رو بیان کرده، فرموده شرط جواز اکل اینه که باید تحقق تزکیه باشه. شرط تحقق تزکیه چیه؟ نام خداوند متعال برده شدن در وقت ذبح حیوانه. حیوانی که ذکر خداوند متعال برش شده در وقت ذبح، اون میشه مزکا، اون مجوز اکل داره، اون حلیت اکل داره. این آیات دقت بفرمایید تا برسیم به روایات. شاهد دوم قوله تعالی ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، چون مزکا است. ببینید موضوع غیر مزکا قرار داده شد. و قوله تعالی فکلوا مما ذکر اسم الله علی، چرا؟ چون مزکا. دقت فرمودید، چون شرط تزکیه رو داره. پس معلوم میشه اینا همه در تمام این آیات موضوع چی قرار داده شده؟ موضوع مزکا و غیر مزکا، موضوع حلیت و طهارت مزکا، موضوع حرمت و نجاست غیر مزکا قرار داده شده. اما شاهد روایی در روایات هم ما میبینیم موضوع حرمت و نجاست غیر مزکاه. اما روایت اول قول امام صادق علیه السلامه در ذیل موثقه ابن بکیر که روایت زراره است، امام فرموده اذا کان زکیان زکاه و زابه. عبارت مرحوم شیخ اینه. ظاهرا عزیزان مرحوم شیخ روایت رو نقل به معنا کرده. متن روایت اینه، متن روایت در تهذیب، در کافی، در استفسار، در وسائل، متن روایت اینه: اذا علمت انه زکا وقد زکاه و زبه. زکا حیوانی رو که میگن که قابلیت زبه داره، اما از این که حلال گوشت باشه یا حلال گوشت نباشه. ببینید بعض حیوانات قابلیت تزکیه اصلا ندارن، مثل کلب، مثل خنزیر. بعضی حیوانات قابلیت تزکیه دارن. اینایی که قابلیت تزکیه دارن دو طایفه. بعضی از اونها قابلیت تزکیه دارن و اگر تزکیه بشن هم محکوم به طهارتن هم محکوم به حلیت اکلن. بعضی از حیوانات قابلیت تزکیه دارن، تزکیه فقط اثرش اینه که اونا رو پاک میکن، ولی قابلیت اکل نمیاره، حلیت اکل نمیاره. مثل چی؟ درندگان. اونایی که قابل اکل و حلیت میاره برای نسبت به اکلشون رو پاک میکنه، مثل گوسفند، مثل گاو، اونا قابلیت تزکیه دارن. تزکیه که بشن هم حلیت اکل لحم دارن هم طهار، محکوم به طهارتن. ولی درندگان نه، اینطوری نیستن. اونها به وسیله تزکیه پاک میشن، لحمشون، جلدشون پاک میشه، اما قابل اکل نیستن. پس ما سه تا حیوان، سه گروه حیوانات داریم. خب مرحوم آقای شیخ میفرماد مستفاده از این روایت اینه که اگر حیوانی قبول تزکیه کرد، ذابح اون رو تزکیه کرد، اگه مأکول لحم باشه میشه خوردش، اکل لحمش هم میشه خورد، در صلات هم مانعی نداره اجزایش بوده باشه. اما اگر غیر معکول اللحم باشه پاکه، ولی نمیشه با در نماز با انسان باشه و نمیشه لحمش رو خورد. شاهد دیگر، این یه شاهد دیگر، بعضی روایاتیه که در اونها علت آورده شده برای حرمت صیدی که کلب فرستاده میشه برای صید و معلوم نیست که کلب معلم گرفتدش و کشتدش خفش کرده یا غیر معلم، این سگهای ولگه. اینجا فرمودن که نه، حق ندارید از این لحم بخورید. و پس معلومه که باید مزکا بودن موضوع هستش، چون این رو میدونید که روایتش در وسائل جلد 16 صفحه 215 حدیث 2 به بعد هستش. این رو میدونید که یکی از چیزهایی که باعث صید میشه اینه که شخص کلب معلم رو بسم الله الرحمن الرحیم بگه، بفرسته دنبال صید، صید و کلب معلم بگیره خفه کنه بیاره. خب این میشه صید شده و حلیت اکل داره و محکوم به طهارت هستش. یا مثلا انسان، یکی از راهاش اینه که انسان تیر بزنه، به وسیله یه تیر زدن حیوان بمیره، اینم هم محکوم به حلیت هستش. خب حالا اگر کسی کلب معلم رو بفرسته، اتفاقا صید در جایی بوده که کلبهای وحشی ولگرد و اون بیابونی اونجا بودن، خب این الان کلب معلم رفت، نفهمید این شخص یه صیدی رو آورد، نفهمید که آیا این خود کلب معلمی که فرستاده با بسم الله این گرفته و خفه کرده یا نه، اونجا اون حیوانات گرفته بودن خفه کرده بودن این برداشته آورده. خب اینجا امام علیه السلام میفرمون نمیشه ازش استفاده کنه، اگر بدون صید به وسیله کلب معلمه میتونه استفاده کنه، اما اگر ندونه که آیا کلب معلم اینو صید کرده یا اون کلبهای وحشی که کنارش بودن، اینجا نمیشه از این صید. از این معلوم میشه که مزکا بودن موضوع هستش. یا مثلا تیر، شخص تیر زده، حیوان افتاد توی آب، حالا نمیدونه آیا در اثر تیر زدن مرد که حلال باشه یا نه تیر زده نمرده، این افتاده توی آب خفه شده مرده، یا مثلا از بالا که افتاده در اثر سقوط مرده، تیر خورده نمرده بوده ولی چون سرش خورده خونریزی مغزی کرده مثلا مرده، اینجا هم نمیشه استفاده کرد. از این روایات هم استفاده میشه که اون موضوع چی هستش؟ غیر مزکاست. موضوع حرمت و نجاست غیر مزکا. این اگر خواستید وسائل مال تیراندازی جلد 16 صفحه 230 باب 18 19 22 از ابواب ان من ضرب صیدا ثم قاب، باب 18 بابهای 20 و 19 و 22 از اونام از روایاتش استفاده میشه. خلاصه از این روایات استفاده میشه که موضوع چیه؟ موضوع غیر مزکا بودن، موضوع حرمت و نجاست و موضوع حلیت چی هستش؟ مزکا بودن. و قوله شاهد روایی میخواد بیاره، تا حالا شاهد قرآنی آورد، حالا شاهد مرحوم شیخ شاهد روایی میاره. و قوله علیه السلام کما یرشد و الیه، او یرشد و الیه میاد سر اینجا، کما یرشد و الیه قوله، قول امام صادق علیه السلام فی ذیل موثقت ابن بکی اذا کان زکیان زکاه و زابه، یعنی اگر باشد حیوان قاب زکی، یعنی حیوانی که قابلیت تزکیه داره، که زکاه و زابه تزکیهش کرده باشه. خب از اینم معلوم میشه که حیوانی که مزکا باشه حلاله. یادتون نره زکی حیوانی رو میگن که قابلیت تزکیه داره، اما از این که حلال گوشت باشه یا اکل لحمش قابل اکل نباشه، معکول باشه یا غیر معکول باشه، حرام گوشت باشه. اینو عرض کردم اذا کان زکی ان زکا و زابه، مرحوم شیخ نقل به معنا کرده، متن روایت اون بود که عرض کردم اذا علمت انه زکا وقد زکا و زابه. خب و بعد این یه شاهد، یه روایت. شاهد دوم روایی یعنی یرشد و الیه بعض الاخبار المعللته، بعض اخباری که علت آورده شده لحرمت سید الذی ارسل الیه کلابون ولم یعلم انه مات به اخذ المعلم، اونجایی که شخص کلب معلم فرستاده اما نمیدونه کلب معلم اینو گرفته یا نه. چرا؟ چون سگای ولگردم اونجا بوده، حیوانات ولگرد و سگهای ولگرد هم اونجا بوده، حالا نمیدونه این گرفته و آورده یا نه، این صید کرد یا نه، اینجا افتاده بوده اون حیوانا خورده بودن سیر شده بودن اونو، مثل حالت گرگ دیدید که مثلا شنیدید، حتما دیدن که نه ولی شنیدید که وقتی میرزنه به یه گله 50 تا گوسفند باشه همه رو خفه میکنه، یا مثلا به مرغ چیزی که میزنه همه رو خفه میکنه ولی دو سه تاشو میخوره. حالا نمیدونه اینی که کلب معلم آورده خودش صید کرده یا نه، از اینا بوده که حیوانات صید کردن داخته بودن مازادش اونجا این وقت داشته آورده. بشکه، این بشکه، ببینید بعد از المعللته یه خط تیره بذارید قبل از لحرمته، بعد از المعللته قبل از بشک هم یه خط تیره بذارید که بدونید این بشک جار و مجروره متعلق به معللتنه، اخباری که تعلیل آورده شده به شک، به اینکه شخص شک بکنه فی استناد موتهی، استناد موت این سید، موتهی برمیه به سید، الال معلم که آیا مستند به معلمه یا نه مستند به معلم نه چون سگای ولگرد اونجا بود، الا غیر ذالک مما، یعنی از اخباری که ممشتورت از اخباری که شرط شده فیه در اون اخبار، العلم شرط شده چی؟ علم به استناد القطع الرمی، مال تیراندازی که اون مثالی که عرض کردم که نمیدونه آیا موتش به وسیله تیریه که بهش زده یا به وسیله سقوطه یا به وسیله افتادن تو آب و خفه شدنه. و نهی عن الاکل مع الشک، هر جا بدون به وسیله تیره عیبی نداره، هر جا شک داشته باشه نه شده عن الاکل مع الشک. خب ببینید معیار و ملاک رو باید چی قرار دادن؟ معیار و ملاک رو مزکا قرار دادن. در این تیراندازی معیار رو قتل به تیر خوردن، اونجا معیار رو در صید کلب معلم. از اینا معلوم میشه چی؟ معلوم میشه که اونی باعث حلیت هستش که اونی باعث حلیت میشه که مزکا باشه. اگه مزکا بود حلاله، دیگه کاری اصلا به میته بودن نه، موضوع مزکاست. اگه موضوع میته بود اون دوتا اشکال شما به مشهور وارد بود، ولی چون مزکا هستش دیگه اون اشکالات شما وارد نیست. ولا ینافی ذلک ما دل علی کونه. فکر کنم دیگه فرصت نشه، این جواب از انقلت مقدره، انشالله فردا.